ساعت 9 بامداد این صدای رادیو فردا است. سخنگوی دفتر ریاست جمهوری مصر از احتمال انتصاب یک حقوقدان جوان به مقام نخست وزیری این کشور خبر داد. آمریکا و اتحادیه اروپا در مورد تأسیس بزرگترین منطقه آزاد تجاری گفتگو می کنند. و محمود احمدی نژاد از سخنانش در مورد هولوکاست دفاع کرد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. در پی تکذیب خبر انتصاب محمد البرادعی به مقام نخست وزیری موقت مصر، به گفته سخنگوی دفتر ریاست جمهوری این کشور، ممکن است این سمت به زیاد بهاءالدین حقوقدان لیبرال واگذار شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، زیاد بهاءالدین 48 ساله یک قاضی سوسیال دموکرات است. به گفته سخنگوی ریاست جمهوری مصر، احتمال دارد دولت موقت محمد البرادعی را به عنوان معاون رئیس جمهوری منصوب کند. محمد البرادعی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و برنده جایزه صلح نوبل به عنوان گزینه اصلی تصدی مقام نخست وزیری مطرح شده بود، اما حزب سلفی نور با این تصمیم مخالفت کرد. هنوز هیچ یک از این انتصاب‌ها رسمیت نیافته است. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه هشدار داد که بن‌بست ایجاد شده میان موافقان و مخالفان محمد مرسی میتواند به جنگ داخلی در مصر بیانجامد. آمریکا و اتحادیه اروپا از امروز دوشنبه گفتگوهای خود درباره راه اندازی بزرگترین منطقه آزاد تجاری جهان را آغاز میکنند. این گفتگوها در حالی در واشنگتن برگزار میشود که روابط دو طرف به دلیل افشاگری‌های ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق سازمان امنیت ملی آمریکا، در مورد شنود اطلاعاتی به تیرگی گرایده است. نشست دو طرف قرار است برای از میان بردن موانع تجاری و سرمایه‌گذاری دو طرف با هدف رسیدن به توافقی تا سال آینده میلادی تمرکز کند. مبادله تجاری اتحادیه اروپا و ایالات متحده در سال 2012 میلادی بین 500 تا 650 میلیارد دلار برآورد شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران با دفاع از سخنانش در مورد هولوکاست میگوید سخنانش ستون فقرات نظام سرمایه‌داری را متلاشی کرده است. آقای احمدی نژاد که روز یک شنبه در نشستی با عنوان 8 سال تلاش جهادی رئیس جمهوری و دولت او سخن می گفت، افزود که در مسئله هولوکاست همچون یک بسیجی بدون ترمز حرکت کرده و سخنانش از موضع انسانی مطرح شده است. رئیس جمهوری اسلامی در سخنرانی خود در این نشست به عملکرد کابینه‌اش در سیاست خارجی پرداخته و همچنین از ارسال نامه به جورج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا دفاع کرده است. اما 4 روز پس از برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری مصر از مقام خود توسط ارتش، مصر همچنان ناآرام است. روز یکشنبه هواداران مرسی و مخالفین او اعلام راهپیمایی کردند. اعتراض‌های موافقین و مخالفان مرسی در حالی ادامه دارد که رایزنی برای انتخاب یک نخست وزیر موقت پشت درهای بسته ادامه دارد. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
اگرچه روز شنبه اخباری در مورد انتخاب محمد البرادعی به عنوان نخست وزیر انتقالی دولت موقت در مصر منتشر شد، اما خبرهای بعدی به نقل از رئیس جمهوری موقت این کشور حکایت از آن دارد که آقای البرادعی هنوز به طور رسمی به این مقام منصوب نشده است. احمد مسلمانی سخنگوی ریاست جمهوری مصر روز شنبه گفت
المساورات مفتوحه ولم يتم تحديد اسم رئيس الحكومه.
بحث بر سر انتخاب نخست وزیر ادامه داره و کسی تا کنون انتخاب نشده. از یه نفر به عنوان نخست وزیر نام برده شده، اما این خبر هنوز رسما تایید نشده و رایزنی ها همچنان در کاخ ریاست جمهوری ادامه داره.
لمدا ربما يطول بعض الوقت.
پیش از این گفته شده بود که اخوان المسلمین با انتخاب محمد البرادعی به مقام نخست وزیری مخالف است. روزنامه الاهرام مصر همزمان خبر داده بود که دومین حزب مهم اسلامی و سلفی مصر یعنی حزب نور هم با نخست وزیری محمد البرادعی مخالفت کرده است. محمد البرادعی از چهره‌های مخالف محمد مرسی و مدیر کل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. محمد البرادعی نماینده لیبرال‌ها و چپ‌های مصر به شمار می‌رود و در جریان اعتراضات به حکومت حسنی مبارک در سال 2011 به عنوان چهره‌ای معترض به طور جدی وارد دنیای سیاست در مصر شد. او برنده جایزه صلح نوبل است و پیشتر نیز از چهره‌های مخالف اخوان المسلمین به شمار می‌رفت. رایزنی ها برای انتخاب نخست وزیر موقت در حالی انجام می شود که مصر صحنه درگیری ها و دو دستگی های سیاسی و اجتماعی پس از برکناری محمد مرسی از مقام ریاست جمهوری است. از حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل دنیای عرب پرسیدم چه پیش بینی از تحولات مصر در آینده نزدیک قابل تصور است. حسن هاشمیان:
صحبت از این که البرادعی نخست وزیره یا بعضیا میگن قبول نکرده یا تعیین نشده، اگر دولت سریعا تشکیل بشه، یک دولت تکنوکراتی رو هم ایجاد کنه، وزرا برن سر کار، یک تحولی در موضوع اقتصاد و اداره کشور شکل بگیره، بخصوص در مورد اینکه تعیین بشه انتخابات ریاست جمهوری آینده شکل بگیره، انتخابات پارلمان شکل بگیره، قانون اساسی به رفراندوم، یه مقدار اوضاع از حالت تظاهرات و رویارویی خیابان خارج بشه. البته من معتقدم که طرفداران مرسی به این تظاهرات ادامه خواهند داد، چون که ارتش و پلیس هدفش این نبوده که با اونها رویارویی کنه. سلفی ها و حزب نور، اینها با اخوان المسلمین نخواهند موند، اینها در واقع با وضع جدید سازگار خواهند شد، امتیازاتی خواهند گرفت و در فرایند جدید شرکت خواهند کرد. اما جماعت اسلامی ممکنه با اخوان المسلمین بمونه و اخوان المسلمین همین روشش رو ادامه خواهد داد.
به گزارش آسوشیتد پرس، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه بار دیگر گفت ایالات متحده آمریکا از هیچ حزب و گروه سیاسی در مصر پشتیبانی نمی کند، بلکه خواهان پایان یافتن خشونت در مصر است.
پس از سالها کشمکش میان وکلای ابو قتاده، روحانی تندروی اسلامگرا و دستگاه قضایی بریتانیا بر سر استرداد او به وطنش اردن برای پاسخگویی به اتهاماتش درباره شرکت در عملیات تروریستی، سرانجام امضای یک توافقنامه میان دو کشور بریتانیا و اردن این ماراتون را پایان داد و ابو قتاده روز یکشنبه به اردن بازگردانیده شد. بیشتر بشنویم از همکارمان نوشیده سید حسینی.
ابو قتاده روحانی اسلامگرای افراطی که زمانی دست راست اسامه بن لادن در اروپا خوانده میشد، پس از کشاکش طولانی با دستگاه قضایی بریتانیا سرانجام روز یکشنبه به کشورش اردن تحویل داده شد. ابو قتاده روز یکشنبه پس از ورود به عمان پایتخت اردن برای محاکمه به دادگاهی نظامی برده شد تا به اتهامات مربوط به دست داشتن در عملیات تروریستی پاسخ گوید. در پی برگزاری این دادگاه، وکیل ابو قتاده در جمع خبرنگاران در عمان روند محاکمه را اینطور توضیح داد:
مدعی العام حقق معه اليوم وجه لائحه الاتهام اللي حكيت عنها.
دادستان کل امروز از او بازجویی کرد و اتهاماتی را علیه او مطرح کرد، از جمله اینکه او را متهم به دسیسه چینی برای شرکت در چند عملیات تروریستی کرد. موکل من تمام این اتهامات را رد کرده و همچنان تاکید دارد که بازگرداندنش به اردن برخلاف میل او انجام گرفته و برای این بوده که در کنار خانواده اش باشد. روند قضایی انجام شده مناسب بوده و با او خوب برخورد شده است.
بنابر گزارش ها، دادستان دادگاه نظامی در پی این دادگاه دستور داده ابو قتاده به مدت 15 روز در زندانی در حومه عمان زندانی شود. این در حالی است که به گزارش رویترز، وکلا معتقدند که محاکمه بسیاری از اسلامگرایان که در دهه گذشته در اردن انجام شده، بیشتر با هدف پررنگ کردن نقش اردن در کنار آمریکا در جنگ علیه تروریسم بوده است. استرداد این روحانی افراطی اسلامگرا به اردن پایانی بر چالشی قانونی در دستگاه قضایی بریتانیا به حساب می آید، به طوری که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم از به پایان رسیدن این چالش ابراز رضایت کرد. در حالی که دولت بریتانیا این روحانی تندرو را تهدیدی علیه امنیت ملی خود به حساب می آورد، دادگاه ها در چند سال گذشته از استرداد او جلوگیری می کردند. این ماراتون با امضای قرارداد استرداد میان اردن و بریتانیا در هفته گذشته به خط پایان رسید و به این ترتیب قضات بریتانیایی می توانستند خاطر جمع باشند که دستگاه قضایی اردن برای به دست آوردن مدرک ابو قتاده را مورد شکنجه قرار نخواهد داد. بعد از حمله تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا، پلیس در حین جستجوی خانه‌های شماری از عاملان این حمله تروریستی در شهر هامبورگ آلمان، خطابه‌هایی از ابو قتاده به دست آورد. آقای ابو قتاده از 12 سال قبل تا کنون بارها در بریتانیا بازداشت و راهی زندان شده بود.
به رادیو فردا گوش میکنید. اکنون میرویم سراغ روزنامه‌های امروز بامداد ایران در گفتگوی مهداد قاسمفر و شهرام رفیزاده.
امروز روزنامه آلمان گزارشی منتشر کرده درباره طرح عجیب 21 تن از نمایندگان مجلس نهم که به نوشته این روزنامه روز گذشته این طرح آماده شده و قرار است به هیئت رئیسه مجلس ارائه بشه. اونطوری که روزنامه آلمان نوشته، بر اساس این طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این پس از اون که دوره نمایندگیشون تموم بشه، اجازه حمل اسلحه خواهند داشت. علاوه بر این اجازه طرح ترافیک دارن، یعنی میتونن طرح ترافیک رو دور بزنن و احتیاجی به گرفتن طرح ترافیک نخواهند داشت. و پاسپورت سیاسی هم یکی از خواسته های نمایندگانی هست که این طرح رو امضا کردن. البته روزنامه آلمان نوشته که به هر 21 نماینده مجلسی که این طرح رو امضا کردن زنگ زده، با اونها تماس گرفته، اما اونها اغلبشون حاضر به پاسخگویی نشدن و تنها آقای حسین گروسی که نماینده شهریار، شهر قدس و ملارد هست، پاسخ داده و ایشون هم گفته که این طرح بار مالی برای دولت و مردم نداره و جزء خواسته های غیر مالی هست که نمایندگان مجلس دارن و میخوان که این اسلحه حتما توی پایان نمایندگی خودشون اسلحه داشته باشن. البته آقای فاضل موسوی نماینده مجلس هشتم، یعنی نماینده سابق مجلس، به روزنامه آرمان گفته که اگر نماینده خلاف نکرده باشه و سوء استفاده نکرده باشه، هیچگاه از مردم شریف ایران نمیترسه.
به هر حال طرح خیلی عجیبی است در عمر مجلس شورای اسلامی حتی. و بریم به سراغ جهان صنعت که گزارشی داره درباره درآمد ارزی 720 میلیارد دلاری دولت محمود احمدی نژاد در 8 سال گذشته که خیلی از اقتصاددانان اون رو یک درآمد افسانه‌ای خوندند.
روزنامه جهان صنعت امروز ضمن انتشار گزارشی درباره درآمد ارزی 720 میلیارد دلاری دولت آقای احمدی نژاد در 8 سال گذشته از قول آقای جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، نوشته که دولت آقای احمدی نژاد با این درآمد نتونسته کارنامه اقتصادی خوبی از خودش بر جای بگذاره و در برخی مواقع هم وضعیت اقتصاد رو بسیار بحرانی کرده. آقای جعفر قادری از جمله اشاره کرده به رشد اقتصادی که در دولت احمدی نژاد رشد قابل توجهی نبوده. ایشون گفته که نرخ تورم در پایان دولت آقای احمدی نژاد در حال حاضر 32% هست. نرخ بیکاری به گفته ایشون قابل قبول نیست با این درآمد و 14000 فرصت شغلی به گفته جعفر قادری دولت احمدی نژاد در 8 سال گذشته ایجاد کرده و شمار بیکاران از 2,600,000 نفر به 3,500,000 نفر رسیدن. ایشون گفته که ارزش پول ملی رو هم که دیگه همه خبر دارن، دلار 902 تومانی به گفته ایشون در حال حاضر به 3,400 تومان رسیده و قیمت سکه از 96,000 تومان در ابتدای دولت احمدی نژاد به 1,100,000.
البته خود آقای احمدی نژاد هم در گفتگوی تلویزیونیش کارنامه‌شون رو در حوزه اقتصاد درخشان توصیف کردن. اما جام جم رو نگاهی بکنیم، خیلی کوتاه فرصت داریم چند ثانیه‌ای که به این بحث افزایش قیمت لبنیات در آستانه ماه رمضان به گفته این روزنامه بپردازیم.
روزنامه جام جم خبر داده که از روز گذشته کارخانه‌های تولید مواد لبنی در ایران قیمت‌ها رو بین 10 تا 23% افزایش دادن. البته این روزنامه میگه که خود تولید کنندگان اعلام کردن که مجوز لازم رو از دولت گرفتن، اما مقام‌های دولتی در این باره سکوت کردن.
شهرام رفیزاده و مهداد قاسمفر روزنامه‌های امروز ایران را ورق می‌زدند و رفته رفته به لحظات پایانی این بخش خبری می‌رسیم. یادآوری می‌کنیم که آخرین خبرها و گزارش‌های به‌روز شده را می‌توانید در وبسایت رادیو فردا با این آدرس دنبال کنید: radiofarda.com. همچنین برای شما که علاقه‌مند هستید برای ما بر روی پیامگیر رادیو فردا پیام بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12 2042-02-21-12-21-12. تا 15 دقیقه دیگر که بار دیگر با خبر خلاصه خبرها همراهتان خواهیم بود، لحظات خوبی را برایتان آرزو داریم.